اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه سون هستم و با همکارانم برنامه صبح امروز سه شنبه 13 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالقدیر مشرف اخبار را پیشکش میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده شام دوشنبه 2 دسامبر گفت که تعهد این کشور در قبال متحدین افغان امریکا و افغانستان پابرجاست. بلینکن این اظهارات را در برنامه بیان داشت که به منظور سپاسگزاری از نهادهای برگزار شده بود که در 3 سال گذشته در عرصه روند تخلیه افغانها با ایالات متحده همکاری کردند. وزیر خارجه ایالات متحده از کنگرس امریکا خواست تا در قسمت تخصیص ویزای خاص مهاجرت با حکومت امریکا همکاری کند، چون به گفته بلینکن شمار زیادی از متحدین افغان امریکا هنوز در افغانستان به سر میبرند. بلینکن افزود که ایالات متحده از اگست سال 2021 بدین سو حدود 183 هزار نفر را از افغانستان تخلیه کرده که به گفته وی یک تنوع مهم را در جامعه امریکا شکل داده است. شان وان دایفر، رئیس نهاد غیر انتفاعی افغان ایواک، در این نشست ابراز امیدواری کرد که حکومت آینده ایالات متحده نیز در قسمت تخلیه متحدین افغان امریکا از افغانستان تلاش کند. جزئیات بیشتر را در لابلای نشرات رادیو و تلویزیون شام امروز سر امریکا خواهید شنید. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که قرار است در جریان ماه جاری میلادی نشستی را در مورد وضعیت افغانستان برگزار کند که در آن درباره تمدید ماموریت کمیته نظارت بر تحریم‌های این شورا برای این کشور تصمیم گرفته خواهد شد. این شورا درباره تاریخ دقیق برگزاری این نشست معلومات نداده، اما گفته است که در این نشست روزا اوتامبایووا، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گزارش 3 ماه اخیر امسال درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را ارائه خواهد کرد. بر بنیاد معلومات این شورا قرار است در پایان این نشست عمومی اشتراک کنندگان وضعیت افغانستان را در پشت دروازه های بستنی به بررسی بگیرند. منابع عراقی و سوری روز دوشنبه 2 دسامبر گفتند که حداقل 300 جنگجو که بیشترشان اعضای گروه های حرکت حزب الله النجبا و سازمان بدرند ناوقت یکشنبه وارد سوریه شدند تا در برابر شورشیان سوری بجنگند. جزئیات بیشتر از جیلا نوری.
یک منبع ارشد اردوی سوریه گفت که این جنگجویان برای فرار از حملات هوایی در گروه های کوچک از مرز عبور کردند. رئیس گروه حشدال شعبی عراق گفت که هیچ گروه زیر چتر این سازمان به سوریه نرفته است. در همین حال مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در جریان یک صحبت تلفنی با بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، به همکاری و کمک با دولت وی تعهد کرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، نیز روز دوشنبه گفت که اردوی سوریه توان مقابله با شورشیان را دارد، اما گروه های مقاومت به آنان کمک خواهند کرد و ایران هر گونه حمایت مورد نیاز را به آنان فراهم خواهد ساخت. این در حال است که نیروهای هوایی سوریه و روسیه حملات هوایی بر مواضع شورشیان را تجدید بخشیدند. دیدبان حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفته است که حکومت بشار الاسد برای نخستین بار کنترل شهر حلب را از دست داد و این شهر اکنون تحت تصرف کامل شورشیان قرار دارد.
پس از آنکه شورشیان هفته گذشته به حلب حمله کردند، وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه خواستار کاهش تنش و حفاظت از غیر نظامیان در سوریه شد. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفت که در گفتگو با تمام کشورهای منطقه، ایالات متحده از هر کشور میخواهد تا از هر نفوذ خود برای اعمال فشار جهت کاهش تنش در منطقه استفاده کند. میلر تاکید ورزید که هیچ کشوری نباید از این وضعیت به نفع خود استفاده کند. شورشیان پس از تصرف بخش‌های وسیعی از ولایت حلب در سوریه، به شمول میدان هوایی و شماری زیاد از قریه‌ها، شرک‌های حلب و بخش‌های جنوبی شمال غربی ولایت ادلب تلاش کردند به سمت شهر مرکزی حما حرکت کنند، اما تا کنون توسط نیروهای دولتی و گروه‌های شبه نظامی دولتی متوقف شدند. انتونی گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، از تشدید خشونت‌ها در سرتاسر شمال شرق سوریه هشدار داده، تصریح کرد که تمام جناح‌های درگیر باید از غیر نظامیان و افراد ملکی حفاظت کرده و به غیر نظامیانی که می‌خواهند از درگیری‌ها فرار کنند اجازه عبور امن فراهم سازند. استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت که گوترش خواهان پایان فوری خصومت‌ها شده و از تمام جناح‌ها خواسته تا پابند قوانین بین‌المللی به شمول قوانین حقوق بشر بوده و خواستار بازگشت فوری به روند سیاست تحت تسهیل سازمان ملل متحد در راستای قطعنامه 2254 شورای امنیت سال 2015 شده است. دوجاریک همچنان گفت که سوری ها از 14 سال بدین سو وارد درگیری ها شدند و سزاوار افق سیاسی هستند که آینده صلح‌آمیز را برای آنان فراهم سازد، نه اینکه وارد درگیری های بیشتر شوند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه 2 دسامبر گفت که کشورش تحولات سوریه را از نزدیک دنبال می کند و ابراز امیدواری کرد که بی‌ثباتی در سوریه در راستای خواسته های به گفته و مشروع مردم سوریه پایان یابد. اردوغان افزود که خواست بزرگ ترکیه این است تا بی‌ثباتی که در 13 سال در سوریه ادامه دارد با یک اجماع در راستای خواسته های مشروع مردم سوریه پایان یابد. بر اساس گزارشی که روز دوشنبه 2 دسامبر نشر شد، فروش تسلیحات توسط تولیدکنندگان بزرگ در سال 2023 به دلیل جنگ در اوکراین و غزه و تنش‌های روزافزون در آسیا رشد چشمگیری داشته است. مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم گفته است که 100 شرکت بزرگ تسلیحات جهان در سال گذشته به ارزش 632 میلیارد دلار تسلیحات و خدمات نظامی فروختند. اولاف شولز صدر اعظم آلمان برای نخستین بار در 2 سال پسین به اوکراین سفر کرد و تعهد سپرد تا به حمایت خود از کیف در جنگ علیه روسیه ادامه دهد. شولز در این سفر از تصمیم آلمان مبنی بر عدم ارسال میزایل های دوربرد کروز به اوکراین دفاع کرد و گفت که این اقدام به معنی کاهش حمایت آلمان از اوکراین نیست و کمک آلمان به کیف به گونه گسترده باقی خواهد ماند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه گفت که سیستم دفاع هوایی آلمان سهم تاریخی در مبارزه کیف علیه روسیه داشته است. وقتی از صدر اعظم آلمان سوال شد که چه زمانی برای دعوت کیف و پیمان ناتو مناسب است، گفت که ناتو تصمیماتی را در مورد این موضوع اتخاذ کرده که راه روبه جلو را در اجلاس ویلینوس و واشنگتن نشان می‌دهد. او افزود که بدون قید و شرط از آن حمایت کرده و فکر می‌کند حق با آنهاست. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان رو از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. یک شهروند امریکایی افغان تبار با جمع آوری بانکنوت ها و پوسته های افغانستان آرشیفی از این مجموعه های تاریخی ساخته است. طارق مهدوی که بیش از 40 سال پیش از افغانستان به امریکا مهاجرت کرده، توانسته 379 نسخه پولی و نمونه پوسته های افغانستان از دوره های مختلف تاریخی را جمع آوری کند. در این مورد فهیم صدیقی گزارش می دهد.
این بانکنوت ها روزگار برای مبادلات روزانه در افغانستان کاربرد داشته و پس از دوری از چرخه داد و ستد مالی کنار گذاشته شده است. اما حالا این بانکنوت ها توسط یک امریکایی افغان تبار جمع آوری و سر از این آرشیف در امریکا در آورده است.
داشتان بگم که این در جنگ جهانی اول یا گم شد، اول یک قسم بود، رنگش هم یک قسم بود، بعد از جنگ باز دوباره ای را چاپ کردن، باز به این قسم ای را چاپ کردن.
طارق مهدوی توانسته 370 نو نقصه پولی افغانستان از زمان استقلال این کشور تا کنون را جمع آوری کند. او میگوید که پستای افغانستان از آغاز فعالیت سیستم پستی در آن کشور تا دوره حکومت اشرف غنی را در این آرشیو جمع آوری کرده است.
اولین نوت افغانستان در 1298 چاپ شده و بعد از او در 1299 چاپ شده. اینا را مردم به نام نوتبوک یاد میکنن، اما این نوتبانک، اینا نوتبانک نیستن، اینا قسم حواله بودن در وقتا، مگر مردم هنوز هم در خود بانک را به نام نوتبانک یاد میکنن و مردم هم تاریخ نوتبانک افغانستان از سال 1298 میگن که یک اشتباس ای پیسای حواله ایست، به اصطلاح که در خارج افغانستان ای ارزش نداشت. اولین نوت افغانستان که به استاندارد بین المللی برآمد در سال 1305 است.
مهدوی صاحب، این پولا را چطور داخل این پلاستیکا جای به جای کردن؟
پلاستیکا چی دارن؟ پلاستیکا اینجا سوراخ است. اینجا از اینجا میمانمش داخل ازی که خراب نشه. چرا این پیسای ما میبینین که کاندیشن های از یا تاپ کاندیشن از به اصطلاح همی در نویت خود مثل نو واره گفته میشن. با ده سال 1299
علاقمندی این مرد تنها به جمع‌آوری بانکنوت های افغانستان نیست، بلکه او از آغاز سیستم پستی افغانستان تا زمان حکومت اشرف غنی تمامی گونه های پستی افغانستان را شامل 2900 جمع‌آوری کرده است.
پست از اولین پستی افغانستان است که در زمان امیر شیرعلی خان چاپ شده، اونا به نام کلی شیر یاد میکردنش. پست است در زمان امیر شیرعلی خان تا به سر آقای کرزی و امی اشرف غنی هم یکی دو عکسش از پیش ما تا به میره از پیش ما در حدود 2000 دانه پست است.
بانک بسیاری از این نسخه های پولی و پست افغانستان در آرشیف ملی افغانستان موجود است، اما این شهروند آمریکایی افغان تبار میگوید متحد است تمامی بانکنوت ها و پست این کشور را که در آرشیف ملی افغانستان موجود نباشد با شکل گیری یک حکومت با ثبات به افغانستان برمیگرداند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شش کشور مختلف جهان خواهان محاکمه طالبان در محکمه بین المللی جرایم یا هاگ در صورتی شدند که طالبان دست از تخطی از حقوق زنان بر نداشته و محدودیت ها علیه زنان را رفع نکنند. آیا محاکمه حکومت طالبان در قبال تخطی از حقوق انسانی زنان توسط این محکمه امکان پذیر است یا خیر؟ در این رابطه لینا روزبی با شهلا فرید، استاد سابق فاکولته حقوق پوهنتون کابل، مصاحبه انجام داده است که اینک با هم مشنویم.
از بعد حقوقی و قوانین بین الملل، آیا محکمه بین المللی جزایی صلاحیت بررسی موضوع نقض حقوق زنان را داره یا خیر؟
ببینین، رسیدگی به موضوع طالبان یا رسیدگی به محاکمه طالبان به اتهام آزار جنسی زنان در دادگاه کیفری بین المللی بستگی به چند عامل بسیار کلیدی داره. اول، آیا جرایم را که طالبا علیه زنان افغانستان مرتکب شدن این از صلاحیت های رسیدگی دادگاه جزایی بین المللی است یعنی؟ دوم، آیا شواهد کافی در رابطه با این نقض حقوق بشری یا آزار جنسی یا جنایت علیه بشریت که در افغانستان وجود داره، آیا شواهد در این رابطه موجود است یعنی؟ و همچنان بسیار ضرور است که دولت ها، خود دولت افغانستان، دولت طالبا در این حالت یا حاکمیت طالبا و همچنان جامعه بین المللی یک سلسله همکاری ها را در نحوه محاکمه طالبا داشته باشند، اینا را همکاری کنند. اونجاست که باز میتونه محکمه به جرایمی که طالبان او را مرتکب شدن و متهم شدن و او به امروز به محکمه بله. جزایی بین المللی رسیده، اونا رسیدگی کنه. بله. از نظر حقوقی من فکر میکنم رسیدگی به موضوع افغانستان یا به موضوع نقض حقوق بشری یا آزار جنسی زنان توسط طالبان در افغانستان بله. از لحاظ حقوقی رسیدگیش مشکل نداره، ولی به یک سلسله چالش ها مواجه است که چالش ها شاید مانع رسیدگی موثر از این موضوع توسط محکمه بین المللی جزایی شد.
اکثر فعالین حقوق بشر و حقوق زن خواهان به محاکمه کشاندن رهبرای طالبان هستند، ولی برخی از کارشناسا میگن که ممکن این کار به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلقی شود، چون اگر محکمه داشته شود طالبان منعیس یک حکومت رسمی افغانستان باید در حضور پیدا کنند. شما با این نظریه موافق هستین یا خیر؟
از لحاظ حقوقی، از لحاظ تکنیکی و حقوقی من به این نظر موافق نیستم، به خاطر از اینکه وقت محکمه صلاحیت پیدا میکنه که کشوری که یک موضوع در داخلش مورد رسیدگی محکمه جزایی بین المللی قرار میگیره و کشور اساسنامه ICC یا اساسنامه محکمه جزایی بین المللی را قبول کرده باشه، افغانستان در سال 2003 به حیث یک دولت در کل افغانستان امروز عضویت اساسنامه محکمه جزایی بین المللی را داره. پس از این لحاظ بسیار مهم نیست که آیا طالبا به طور رسمی عضو از این محکمه هستند یا نیستند، چون دولت افغانستان عضو از این محکمه است و قبلا این محکمه تحقیقات خود در افغانستان در علیه جنایت بشری در افغانستان در سال 2007 آغاز کرده بودند. لذا من فکر میکنم که از لحاظ حقوقی رسیدگی از صلاحیت از این محکمه است و مشکل نیست که طالبا به رسمیت شناخته نشه، چون افغانستان اساسنامه از اروپا پذیرفته و قبلا هم تحقیقات در مورد جنایت بشری در داخل افغانستان توسط از این محکمه صورت گرفت.
بله، وقت بسیار کم است. اگر طالبان به محکمه کشانده شود و حکم علیشان صادر شود، به خصوصی که کشورهای عضو محکمه بین المللی جزایی به احکام محکمه توجه نمی کنند، آیا یک کار عملی خواهد بود یا خیر؟
ببینید ما بسیار خوشبین نباید باشیم که کار عملی است که امروز حکم در مورد دستگیری یا و اتهام طالب ها صادر شود و فردا اینا دستگیر شود، چون بسیار شرایط برخوردهای سیاسی صورت میگیره. امکان داره بعضی کشورهایی که امروز از لحاظ پالیسی های سیاسی خود با طالبان نزدیک هستند اونا مانع محاکمه طالب ها شود، و همچنان عدم همکاری در منطقه و عدم همکاری در خود حکومت طالب ها این سبب میشه که این محکمه بسیار طولانی شود. من بازم میگم از لحاظ حقوقی امکان داره باید رسیدگی شود، ولی از لحاظ عملی از او شاید سالهای بیشتر را در بر بگیره، و این باید در نظر داشته باشیم که ما تجربه ای از این محکمه نمیبینیم که کسی که علیه بشریت جرایم را مرتکب شده باشه او با قدرت باشه او به او رسیدگی شده باشه. خب ما تا وقتی که طالبا با قدرت هستن اونا شاید محاکمه شده نتونن، ولی به حیث یک جرم اونا را متهم میسن که چنین جرم را مرتکب شده.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سهیل اکبری کارشناس محیط زیست و تغییرات اقلیم میگوید که افغانستان در بین 10 کشور در اضطراری ترین وضعیت محیط زیست و تغییرات اقلیمی قرار دارد، و با وجود این جای تأسف است که جامعه جهانی تأثیرات ناگوار محیط زیست در افغانستان را نادیده گرفته است. خانم اکبری که در کنفرانس محیط زیست در باکو شرکت نموده بود، نخست در مورد این که چرا جامعه جهانی با وضعیت افغانستان توجه نکرده چون این توضیح داد.
هیچ عکس العمل از جامعه جهانی در قبال موضوعات محیط زیستی و تغییرات اقلیمی افغانستان نشنیدم، و این به نظر من معنی میده که چرا نشنیدم، چون افغانستان سیتی در این کنفرانس نداشت و نام و آدرس از افغانستان نبود. شما بهتر میفهمید وقتی خود یک کشور یا یک شخص نیازی را برآوردن ابراز کردن نتونه و دادخواهی و خواست نداشته باشه، چطور دیگران میتونن در مورد او شخص یا او کشور توجه بکنن. بنابر همی عدم حضور نماینده افغانستان در کنفرانس محیط زیست سازمان ملل متحد متاسفانه هیچ توجه و نامی از افغانستان در لیست مذاکره ها یا گفتگوهای محیط زیستی در کنفرانس نبود، که جای بسیار ناراحتی و ناامیدی هست. ما وقتی دیدم که افغانستان هیچ سیتی نداره به حیث یک شهروند نگران افغانستان که حتی فوق دکترای ما در مورد چارچوب حقوقی تغییرات اقلیمی انجام میتم، ما هم به تیم کنفرانس مراجعه کردم و هم به کشور میزبان که آذربایجان هست مراجعه کردم که چرا افغانستان هیچ سیتی در کنفرانس نداره. جواب کشور میزبان این بود که چون رژیم طالب مشروعیت نداره، بنابراین جامعه جهانی از جمله تمام شاخه های سازمان ملل متحد حاضر نیستن هیچ سیتی به افغانستان در کنفرانس های بین المللی خود بدن، از جمله این کنفرانس.
مشکلات عمده اقلیمی در افغانستان کدام ها هستند؟
اگر یک جواب بسیار فشرده و مختصر ما به سوال شما بدم، وی خواهد بود که اگر قرار باشه ما یک لیست 10 کشوری را نام ببریم که در صدر اضطراری ترین مشکلات محیط زیستی و تغییرات اقلیمی در جهان قرار داره، یک افغانستان بدون شک خواهد بود. و من مطمئن هستم همه آگاهی دارن تاثیرات محیط زیستی در افغانستان فعلا چگونه است. زنده ترین مثالش همین دیروز و همین دو روز پیش سیلاب هایی بود که ما در ولایت بغلان و کندز مشاهده کردیم. سیلاب های روزافزون و غیر نرمال در طول سال در نواحی مختلف افغانستان، خشکسالی های بیش از حد و اندازه در مناطق مختلف افغانستان، و از همه مهمتر و بدتر ازدیاد درجه حرارت به صورت بسیار غیر قابل تحمل، تمام از یا مشکلات و تاثیرات محیط زیست است که ما در افغانستان مشاهده میکنیم، که متاسفانه تمام این مشکلات به شمول خشکسالی ها باعث شده که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ مساعدت های حقوق بشری کشور فعلا متاسفانه به طرف یک قهقرا پیش بره.
مقامات ملل متحد خواهان آزاد ساختن بودجه افغانستان برای مبارزه با تغییرات اقلیمی شدند. آیا در این مورد تصمیم گرفته شد و به نظر شما چقدر میتونه که به افغانستان کمک کنه؟
تصمیم نهایی جلاجان در این مورد گرفته نشد، ولی از دید ما و از دید هر متخصص محیط زیستی این خبر بسیار خوب است به افغانستان. من متاسفانه چیزی که من ناراحت می‌سازه است که ما درست است با یک رژیم نامشروعی روبرو هستیم که به هیچ مسئله اهمیت قائل نیست و متاسفانه از هیچ مسئله آگاه نیستن. همین محیط زیست اصلا رژیم طالبان افغان محیط زیست یعنی چی فکر میکنه؟ عدم بالندگی ها یا خشکسالی یک چیزی است، یک بلایی است که خداوند سر مردم افغانستان آورده، در حالی که تمامش مسائل محیط زیستی است. اگر این موضوع درست باشه و تصمیم گرفته شد، ما از این مسئله بسیار خوش میشم، برای از اینکه در آخر روز ضربه های مهلک و غیر قابل جبران محیط زیست مردم افغانستان و دوش میکشه. جدا از اینکه رژیم طالبان به رسمیت شناخته شده نشه، این مسئله اصلا ارتباطی به مشروعیت بخشیدن به رژیم طالبان نداره و از دید من هر چه زودتر اگر این مسئله شروع شوه به نفع مردم افغانستان و به نفع افغانستان خواهد باشه. برای اینکه شما بهتر آگاهی دارین، موضوع کنفرانس محیط زیست امسال کلن روی حمایت مالی و روی فایننس بود. شما میتونیم بحث یک کشور خوبترین پالیسی ها، خوبترین استراتژی ها را برای مبارزه با تاثیرات و تغییرات اقلیمی داشته باشن، ولی اگر شما حمایت مالی و بودجه کافی را به تطبیق این پالیسی ها و استراتژی ها نداشته باشد، در آخر روز شما مبارزه کارتان در مبارزه با تغییرات اقلیمی نامؤثر خواهد بود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا در سخنرانی خود در مؤسسه خدمات خارجی گفت رقابت جیوپولیتیکی برای شکل دادن به عصر جدید در روابط بین المللی در جریان است. در این حال مشکلات دیرینه درگیری ها تروریسم بی ثباتی سیاسی باقی می ماند. ما این را در سراسر جهان از شرق میانه تا سودان و وینزویلا میبینیم. وی گفت اکنون برای پرداختن به این آزمون ها از موضع قدرت سرمایه گذاری های تاریخی در اینجا در داخل در رقابت پذیری خود انجام دادیم و تلاش کردیم دوباره مشارکت کنیم، جوانسازی کنیم و اتحادهای من و مشارکت های خود در سرتاسر جهان را دوباره تصور کنیم. وزارت امور خارجه ایالات متحده ای امریکا، دفتر امنیت سایبری و سیاست دیجیتال و دفتر رسانه خاص برای تکنولوژی های حیاتی و نوظهور را تأسیس کرد. آقای بلینکن گفت ما استعدادهای باور نکردنی در این زمینه ها وارد کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که ایالات متحده ای امریکا و شرکای ما برتری جمعی ما را در تکنولوژی هایی که آینده ما را شکل می دهند حفظ می کنند. و ای افزود در سراسر دیپلماسی خود ما پیشروی در نرم ها و استاندارد ها، ترویج آزادی دیجیتال، محافظت از حساس ترین تکنولوژی خود، انعطاف پذیرتر کردن زنجیره های تأمین حیاتی را در اولویت قرار داده ایم. در پی شیوع کووید 19 وزارت خارجه همچنین یک دفتر امنیت صحت جهانی و دیپلماسی را برای تقویت سیستم های صحی، مبارزه با امراض کشنده و جلوگیری از همگیری های آینده ایجاد کرد. وزارت امور خارجه بر بهبود امور مالی توسعه، تقویت زنجیره تأمین، ارتقای دفتر هماهنگی تحریم ها و ایجاد یک هماهنگ کننده برای مبارزه با فساد جهانی از جمله طرح‌های دیگر تمرکز کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که دستور کار نوسازی وزارت خارجه را به نهاد مؤثرتری تبدیل کرده است. وی گفت ما بهتر میتوانیم شراکت‌های خود را تقویت کنیم، با رقبای استراتژیک رقابت کنیم و برای مردم خود در یک لحظه مشکل قابل توجه ارائه دهیم. وی گفت در سراسر دیپلماسی خود ما پیشروی در نرم ها و استاندارد ها، ترویج آزادی دیجیتال، محافظت از حساس ترین تکنولوژی خود، انعطاف پذیر کردن زنجیره های تأمین حیاتی را در اولویت قرار داده ایم. وی گفت همچنین یک دفتر امنیت جهانی و سیاسی را برای تقویت سیستم های صحی، مبارزه با امراض کشنده و جلوگیری از همگیری های آینده ایجاد کرد. وزارت امور خارجه بر بهبود امور مالی توسعه قویت زنجیره تأمین، ارتقای دفتر هماهنگی تحریم ها و ایجاد یک هماهنگ کننده برای مبارزه با فساد جهانی از جمله طرح‌های دیگر تمرکز کرده است. آقای بلینکن گفت دستور کار نوسازی وزارت خارجه را به نهاد مؤثری تبدیل کرده است. وی افزود ما بهتر میتوانیم شراکت‌های خود را تقویت کنیم، با رقبای استراتژیک رقابت کنیم و برای مردم خود در یک لحظه مشکل قابل توجه ارائه دهیم. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا گفت این امر به ایالات متحده و متحدان در مورد چین امکان دستیابی به سطحی از همگرایی استراتژیک را داده است که تا چند سال پیش غیر قابل تصور بود. وزارت خارجه با اصلاح مؤسسات مالی بین المللی و ایجاد سیاست های وامدهی جدید فرصت ها را برای کشورها برای دسترسی به منابع مالی توسعه گسترش داده است. دیپلمات های امریکایی قوانین و نرم های تکنولوژیکی نوظهور مانند هوش مصنوعی را شکل می دهند و در این حال دسترسی دیجیتال را بر جزایر اقیانوس آرام، افریقا، امریکای جنوبی و فراتر از آن گسترش می دهند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقام های نظامی نایجیریا دستگیری رهبر جدای طلبان را ستایش می کنند. تیموتی اوبیزو از ابوجا گزارشی دارد که جزئیات آن را از من فوزیه احسان مشنوید. در دو بیانیه جداگانه مقام‌های دفاعی نایجیریا از دستگیری اکبا تمجید کردند. آنان این دستگیری را با عنوان گامی در جهت استرداد وی به نایجیریا و تایید اعتبار دو جانبه نایجیریا در روابط جامعه بین الملل خواندند. پلیس فنلند روز پنجشنبه اکبا را به همراه 4 نفر دیگر به اتهام مزنون تامین مالی تروریسم و تحریک خشونت‌های مرگبار در منطقه جنوب شرقی نایجیریه با استفاده از رسانه‌های اجتماعی دستگیر کرد. پلیس فنلند به دنبال حکم محکمه برای تمدید بازداشت آنهاست. کبیرو آدامو تحلیلگر امنیت و اطلاعات بیکن میگوید که مذاکرات مقام‌ها به نتیجه نرسید.
زمانی که چنین مکالمه دو جانبه در آن سطح برگزار می شود و شما آن را سند سازی می کنید، این سندها در بیشتر مواقع با شما نتیجه خوب می دهد.
اکبا رهبر جدای طلبان بومی بیافرا بود، گروهی که طرفدار جدایی منطقه جنوب شرقی از بقیه نایجیریا است، اما مدت هاست که این گروه از نظر سیاسی پراگنده شده است. او پس از دستگیری و زندانی شدن نمدی کانو، یکی از رهبران جدایی طلب بیافرا توسط مقام‌های نایجیریه در ماه جون سال 2021 به شهرت رسید. پس از دستگیری اکپا، حامیان کانو در میان جدایی طلبان بومی بیافرا بیانیه منتشر کردند که تی آن خود را از اکپا جدا می‌کنند. ابن نظر اوتاکن تحلیلگر امنیتی میگوید استرداد اکپا نمیتواند به این زودی ها انجام شود.
زمانی که حاکمیت یک ملت از طرف افراد یا گروهی از افراد مورد تهدید قرار میگیرد، میتوان انتظار داشت که این باید زنگ خطری برای رهبری آن کشور باشد، به ویژه رهبری امنیتی آن. اما ما این را در رویکرد دیپلماتیک و سازنده و راهبردی که باید باشد دنبال نکردیم، ولی دیر بهتر از هرگز.
آدامو میگوید که استرداد اکپا به نایجیریا برای مقام‌های فنلاند آسان نخواهد بود. فنلاند قبلاً از اکپا به دلیل جرایم مالی ادعای از جمله دریافت پول از راه‌های مشکوک تحقیق کرده بود. مشخص نیست که آیا دستگیری او باعث تنش‌های بیشتری در منطقه خواهد شد یا نه، اما تحلیلگران میگویند مقام‌ها باید در جستجوی رهبر احتمالی جدایی طلب بیافرا باشند. گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. وقت خوش داشته باشید.